بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العالمين. على حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما در مفهوم حصر بود. یکی از اعداد مفهوم حصر رو الای استثنایی گفتیم. سوال اینه که آیا حصر از منطوق استثناء به دست میاد یا از مفهوم استثناء؟ کدومشه؟ عقیده همه بزرگان اختلاف نداریم تو مسئله. حصر از منطوق به دست میاد نه از مفهوم. چون منطوق استثناء دو قسمه. یک، ما قبل الا دارای نفیه، با الا حصر در اثبات میشه. مثل فلبس فیهم الف سنه الا خمسین آمن. حضرت نوح در میان مردم نهصد و پنجاه سال زندگی کرد. خب با الا خمسین 950 رو منحصر کرد، نه کمتر نه بیشتر، همین مقدار. دو، اثبات بعد از نفیه. مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراس. فایده اولی حصر در کسورات، یعنی 50 تا از 1000 تا کم کرد، لذا در هندسه اقلدس هم این بحث میاد که اساساً الا انحصارش در کسوراته. مرحوم رضی هم استفاده کرد در شرح کافیه. نمیدونم دیدید های سفرزاده، دیدید شما تو هندسه اقلدس کسورات رو رفتید؟ کسورات رو نرفتید؟ نه. خدمت و یکی از اقسام کسورات اونجا همین، در اون خب هندسه عربیه دیگه. اما فائده و اثر قسم دوم شرطیته. یعنی ما از حصر استفاده می کنیم که تجارت صحیح باید تجارت ان تراز باشه. در مباحث اصول و فقه فقط در باب تعارض این بحث به درد فقیه میخوره، همه جا به درد نمیخوره، فقط اونجا. بخوام کیفیت استنباط رو یادتون باشه، چون بحث است که آیا بین مفهوم و منطوق یک دلیل تعارض واقع میشه یا نه، یه بحثی. اگر کسی قائل به حصر باشه و برای حصر مفهوم قائل باشه، بین مفهوم و منطوق میتواند تعارض بیاندازه. اونگاه منطوق را با یه روایتی مقایسه کنه، مفهوم را با روایت دیگری مقایسه کنه و رفع تعارض کنه، بعد اثرش اونجاست. یعنی دست فقیه بازه. البته اگر این مطلب رو که بهتون دادم مکاسب رو تدریس شروع کنید، جایگاه مختلف مکاسب میبینید که شیخ این کار کرد، گفت منطوق صدر حدیث با مفهوم ذیل حدیث در جنگ، یعنیشون میگه لذا مبنای ایشان آنجا اینه که منطوق را با یک روایتی حل میکنه، مفهوم را با یه روایتی دیگه حل میکنه. تعجب فرمودید، ولی کاش مرحوم آخون اینجا تو کفایه توسعه میداد این بحث رو که بیشتر استفاده میشد، لکن این بحث رو اینجا نیاورد، رفت تو بحث تعارض آخرای کفایه، اونجا وارد شد که ما هم وارد میشیم در اون. لذا این ابزاری که داده انجام میده، شما از این سیعتی هاییست که باید بنویسید، اونجا باید وارد بشید. تموم شد. یکی از عدات حصر انماه، خب الا رو که بحث کردم، یکی از عدات حصر انماه بسیاری از اصولیین قائل به حصر انما هستند. دو تا دلیل دارن. یک تصریح لغوی، مثل مثلا ابن منظور در لسان العرب، تاج العروس، ترهی در مجمع البحرین. خب اینا قائل به حسن، قاموس هم همچنین. دوم دلیل دیگرشون تبادل. خب این دو دلیل. ولی بعضی از اصولیین مخالفت کردن، چون شهادت لغوی و ادبیات رو حجت نمیدونن و تبادل رو هم نمیپذیرن. متوجه اید؟ تبادل رو هم نمیپذیرن. چرا؟ چون انما در زبان فارسی معادل نداره. فوقش اینه که ما اون روزا ادبیات میخوندیم، استاد میگفت این است و جز این نیست، یا یکی میگفت همانا مثلا، ولی معادل نداره. لذا قائل به تبادل نیستیم، چون تبادل در جاییه که معادلی هم داشته باشه. مثلا بگیم انما یعنی اون، تو ذهن ما اون این است و جز این نیست، یا انما در ذهن ما مثلا خدمت و اصلا هماناست. بالاخره باید یه چیزی باشه. عرض ما این است که بحث ما بر سر حجیت نیست، بلکه بر سر اثبات حصره. لذا اشکال وارد نیست. ما نمیخوایم بگیم که آیا حصر انما حجتون ام لا. ما دنبال حجیت نیستیم، دنبال این هستیم که دلالت بر حصر میکنه یا حصر نمیکنه. خب اینو باید کی بگه؟ اینو باید ادبیات بگه، اینو باید لغوی بگه. و نسبت به قضیه تبادر هم میگوییم که تبادر اهل لسان کافی است، مثل ابن منظور، جوهری، ابن سیده، اینا اهل لسان هم. لابد در ذهن اونها از انما حصر تبادر میکرد. حقیقت تبادر انس ذهن به معنای لفظه. ذهن اهل لسان از انما به مفهوم حصر، به معنای حصر انس داشت، فلذا به ما اعلان کردن. لازم نیست که حتما اینجا معادل داشته باشه، اینجا معادل نداشته باشه، اشکالی نداره. تبادر عند اهل لسان برای ما کافیه، اونا اهل لسانن، برای ما بس. مثل اهل لغت، همینایی که مثال زدن. خب مثلا تاریخچه لفظ رو ابن منظور میدونه، خیلی جاها در الفاظ هست، تو معناشناسی اونها تو این قسمت بیشتر کار کردن، چون اهل لسان بودن. ما هم الان میخوایم شاهد بیاریم، از حرفای اونها شاهد میاریم، نه از جای دیگه. آیه 55 سوره مبارکه مائده شاهد خوبی است بر این که انما دلالت بر حصر میکنه. ما تو تفسیرم آوردیم اینو، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. خب آمنو کی هن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. از سه جهت این آیه دلالت بر امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام. جهت اول اینه که ولایت در این آیه به معنی تصرفه، تصرف. چه کسی میتواند در جان و مال امت تصرف کنه؟ اون کسی که خدا او را برای رسالت و امامت فرستاد. دوم حصر انما، مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه می نویسد که من اوضح الآیات، من اوضح الآیات دلالتن علی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. به چه دلیل؟ میگه به دلیل وجود انما تصرف در جان و مال و مردم را منحصر کرد برای سه نفر: خدا، پیغمبر، مؤمنین. اون وقت مؤمنین رو هم تخصیص زد کیان؟ یقینا هر کسی نیستن. و هم راکعون، مؤمن همون کسی که تو رکوع انگشتر داد. سوم فرمودن که روایات شأن نزول آیه هست که دلالت بر چی میکنه؟ امامت علی علیه السلام میکنه. به شواهد و تنزیل مراجعه کنید، این روایات هست، حالا اهل سنت اونجا هست و کتاب های دیگر. فخر رازی 8 اشکال میکنه. یکی از اشکالاتش بر شیعه اینه که انما دلالت بر حصر نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه در بسیاری از آیات دلالت بر حصر نداره. مثلا انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء، سوره یونس. شما حساب بکنید آیا حیات دنیا فقط منحصر به همین آب؟ هرگز. یعنی فقط باید حیات دنیا را مثال به آب زد؟ نه، مثالای دیگری هم هست که میشه زندگی مادی رو به اون مثالها تشبیه کرد. فقط مگه مثال به همینه؟ دیدی انما حصر نیست؟ نه. یا آیه دیگه هم داره، انما حیات و دنیا لعب و لهو. خب آیا فقط زندگی در دنیا لعب و لهوه؟ نه، رقاصی هم لهو، آوازخوانی هم لهو، موسیقی هم لهو، ساز و آواز هم لهو. افراد زیادی داده. لذا ایشون میگوید که ما نمیتونیم از انما حصر استفاده کنیم. لذا این که بیاد شیعه انما رو دلیل بکنه بر ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین درست نیست. عرض ما این است که حصر دو قسمه، یکی حصر حقیقی، یکی حصر اضافی. مثالی که شما زدید مربوط به سوره یونس بود. اون مثال حصر اضافیه، نه حصر حقیقی. یعنی در مقابل امور پایدار دنیا را با یک مثال مشخص کرد که ناپایداره و به این دنیا متکی نشد. مثل این که در مقابل فقها رهبری و ولایت رو واصل علی دادن. این حصر حصرشیه اضافیه نسبت به اونها، نه اینکه میخوان بگن تو عالم فقط واصل علی هست و دیگه بس. نه، مراجع دیگه هم تکریم دارن، بزرگان هم تکریم دارن، اما ایشان یه خصوصیت و ویژگی هایی داره که خود آقایون گفتن تو الان رهبری رو به عهده بگیر، ما هم کارهای دیگر انجام. نمیگن حسر اضافی. در حالی که انما در سوره مائده حسر حقیقیه، برای این که در کنار الله، ولایت الله، ولایت خدا، در کنار ولایت خدا، ولایت الله، ولایت رسول خدا و امیر المؤمنین مطرح شد بدون هیچ گونه قیدی و شرطی. اصلا شرط هم نیومد، قید هم نیومد. دلیل بر چیه؟ دلیل بر حصر حقیقی است. اون مثال حصر اضافیه که تو زدی. نظیر اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب در اونجا شما چی میگی؟ بدون هیچ قید و شرطی کنار الله اطاعت از رسول و اولو الامر مطرح شد. جدن عرض می کنم پنج شنبه برای علمای اهل سنت درست داشتم توی بندر عباس، 300 تا از طلبه هاشون و مدیر مدرسه. بعد خالو ناهار محبت کردن، دعوت کرد مدیر مدرسه شون. بنده از جیب من کتاب صحیفه سجادیه بود، یکی از مطالب صحیفه سجادیه رو بعد از ناهار هم نشسته بودیم با اساتیدشون خوندم. یک دفعه هم مدیر مدرسه اینا کتاب از دست من گرفت و یه دعایی رو باز کرد که ببین، او میگه که خدمت تو هست، چقدر تعریف میکنه اصحاب پیغمبر و اصحاب پیغمبر خدا رحمتشون کنه جهاد کردن با پیغمبر، همراه پیغمبر بودن، خدایا ما رو با اصحاب پیغمبر محشور کن، مثلا عبارات رو. لحن چه خسیری. ببین امام سجاد اینجوری میگه. مطلب رو برگردون، چون داشتم جهاز میکردم جلسه رو، موضوع رو عوض کرد که حتی من رئیس اینها که شیعه هست اون هم متوجه شد مرموزیشون رو خب همه داشتن استفاده میکردن. گفتم اگه این شاخش الان نکشنم و نشکلم و این به رسپه دیگه هیچ جب نزدم تمام شد. گفت بله. گفتم راستی شما علم رجال هم تو حوزه میخونید؟ گفت بله. تو واقعا نگه درس هامون، حالا بریم روی دروس، حالا کار به این مسئله نداریم. گفت بله. گفتم شما یه کتابی هم نوشتید به نام سها. گفت بله. گفتم چرا سها؟ گفت خب بعضی از اصحاب ضعیفن، بعضیا قابل اعتماد نیستن. گفتم خب الحمدلله، خدا را شکر. پس شما هم سها دادید. خب همین الان شما قول شدی کتاب از دست من گرفتی و بعدم به خب ما هم به کی لعن میکنیم؟ به همینی که تو میگی سها نیستن. بیچاری یخ به قول رئیس های تو ماشین تا اندر عباس میخندید، میگو هیچ وقت اینجوری دندونش نشکست، خیلی مغرور بود. بابا بعدم تازه اینجا داشت خاصتن اصحاب که خاصه، خاص همون سهای شماست. چرا مطلب عوض میکنی؟ چرا شما صحیح مسلم نوشتید؟ چرا صحیح بخاری نوشتید؟ مگه مریضید یا ما؟ واقعا عرض من همینه، مگه بیمارید شما؟ چرا جدا کردید؟ ما همه رو بگید گلدهم ساخت. تازه قرآن میگه مرهدو علن نفاق. استاد چند آیه براتون بخونه؟ مرهدو علن نفاق شوخی نیست. عده از اصحاب مرتد شدن، ارتداد پیدا کردن. قرآن میگه در هر صورت خدمت واسه اینجا معنی همینه. اون انماها حصر اضافی اصلا مشخصه، اینجا که ما میگیم اصلا معینه. و هم آیه دوم حصر دو قسمه، حصر اضافی دو قسمه، ببخشید حصر اضافی دو قسمه، تارتن حصر مبتدا در خبر، اخرى حصر خبر در مبتدا. یعنی ببینید، یک وقت حصر مبتدا در خبره، یک وقت حصر خبر در مبتداه. این هم متول داره. یک وقت میگی انما اشاعر زیدون، یه وقت هم میگی نه انما زیدون شاعر. اگر حصر خبر در مبتدا باشه، دلالت بر این دارد که الا ولابد زید شاعره، کار دیگری بلد نیست، حرفه ای صنعتی دیگری چیزی نداره. میگیم انما اشاعر و زید. و اما اگر گفته شود انما زیدون اشاعر، یعنی حصر مبتدا در خبر، معناش اینه که زید کارای دیگه هم دارد، حرفای دیگه هم دارد، اما الان مشغول به شاعریه. انما حیات الدنیا لعب و لهو از قبیل انما زیدون شاعره. یعنی یکی از حالات دنیا، اوصاف دنیا، لب و لعبه، سرگرمیه، حواستون جمع باشه. اما دنیا فقط سرگرمی نیست که، دنیا چیزهای دیگه هم داره. آقا امیرالمومنین می‌فرماید که مصلا احباء الله، مسجد و اولیاء الله. حرفا چیه؟ دنیا کارهای دیگه هم هست. بنابراین این دو آیه‌ای که مثال زدید ربطی به آیه ما نداره. آیه ما از باب حصر خبر در مبتداست، یعنی ولایت را، حق تصرف را بر این سه نفر منحصر کرد، حق تصرف را، نه این سه نفر را در تصرف منحصر کرد. این تصرف را در اونا منحصر نکرد که بگیم یکی از کاراش اینه، مثل این آقایی که الان تو بیرون دارن خرید فروش میکنن، خب یکی از کاراشون تصرف دیگه، تصرفات، نه این مثل اینا نیست. آمد تصرف رو در اینا منحصر کرد، یعنی حق تصرف، حق سرپرستی مال الله و رسوله و امیر المؤمنین. لذا این اوزه و آیتن دلالتن علا امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینه که به نظرم مفید بود. حالا ما وردیم تو درس خارجی اصول مطرح کردم نمونش رو، لازمه به نظرم اینجا وارد بشیم، حتی تو کفایه ما هم بیاد. مثلا تو کفایه اینجا لا اله الا الله اومد، ضرورتی نداره، لا اله الا الله یه بحث کلامیه، حالا من برای شما مطرح میکنم چون حالشون مطرح کرد، ولی این خیلی واجب تره، این خیلی واجب تره، اون یه بحث کلامیه، اون بحث کلامی رو میشه در تفسیر خون، در علم کلام خون. حاج جوادی آموری اصرار داره برای اینکه لا اله الا لا دو تا عقد نیست، دو تا قضیه نیست. از آقا خیلی هم در تفسیرش هم در درس رحیق المختومش سه چهار جا محصرشون کلاس بودیم. استاد علامه حسن‌زاده قائل به دو قضیه هست، آخوندم قائل به دو قضیه هست، مرحوم آخوندم قائل به دو قضیه هست. ایشون اونجا حسر نما را جواب قشنگی میده، آقای جوادی هم انصافا محققانه جواب میده، جواب ایشون رو میده. آقای مطهری تو شهر مبسوط این بحث رو برد، به هم اسم آخوند رو برد که آخوند اینو قائل. آقای بروجردی وارد این بحث شد. حالا در هر صورت این بحث رو به خواست خدای تبارک و تعالی عرض میکنم، فردا براتون عرض میکنم. غفر الله فلا ولکم انشاءالله و سلام.
یکی دو روز دیگه میریم آمده خواست دیگه، یه روز دیگه شروع می کنیم روز بعدی اول آمده خواست، چون آمده خواست